پس عزیزم ببینید که اگر شما اندام خودتون رو نشناختید، الان کافیه برید بیمارستان خورشید در اصفهان، ببینید بیماری های روانی بیداد میکنه، از بچه های 10-12 ساله گرفته تا مرد گنده 60-70 ساله. خب اینا چرا اینجوری شدن؟ برای اینکه نمیدونن چی بخورن. خداوند بادون رو برای چی آفریده؟ انار رو برای چی آفریده؟ بلو رو برای چی آفریده؟ خداوند فرمود که چرا در رسیدن اینها شما تدبر نمیکنید؟ این همه میوه‌جات رنگارنگ و متشابه آفریدین، شما چرا در مورد اینا فکر نمیکنید؟ همینجوری خدا گفته نه. عرض کردم که هیچ دارویی مثل هلو تب پایین نمیاره. هیچ دارویی مثل انار وحشت و ترس و نگرانی استرابی رو از بین نمیبره. هیچ داروی مثل انگور اسپرم ها رو زیاد نمیکنه. دقت فرمودید؟ هیچ دارویی، هیچ ویتامینی مثل لیم و ترش تازه قدرت جذب بدن رو بالا نمیبره. پس عیزن اینا هر کدوم یک حکمتی داره که ما قابلیم ازش. یا پیازی که من عرض کردم، اونهایی که دچار ناراحتی مثانه میشن و باید سون بزنن، عرض کردم یه پیاز رنده کنن بزنن روی مثانه شون، 5 دقیقه بعد مثل که سون زدن تمام ادرار رفت میشه. یا اونهایی که یهو ناراحتی کلیه میاد و درد کلیه میاد سراغشون، بیان آبیشن و فونه کوهی رو دم کنن، گردن با عسل بخورن، سریع درد رفت میشه. دقیق فرمودین؟ یا خانمایی که دوران پریود درد شدیدی دارن، بیان چیکار بکنن؟ آبیشن و فونه رو دم کنن، گرم بخورن، دل درد و کمر دردشون سریع رفت میشه. اگر دید بازم قد نشد، یه مقدار دارچین دم کنه با کمی زنجبیل، بلافاصله رفت میشه. پس تمام اینهایی که خداوند در قرآن فرموده، هر کدوم دارای حکمت. حالا ما میایم پروتئین ها و قند ها و چربی ها رو به موقعش میگیم خدمت شما و ببینیم که شگفتی های اندام ما چی هست. 5 تا از اندام ها رو من تو این کلاس میگم خدمت شما و خوب دقت بکنید ببینید که خداوند چه چیز شگفتی رو به اسم انسان آفریده و انسان تنها موجودی که روی 2 تا پا راه میره. قبل از اینکه این رو من بیان کنم یه سوال میکنم از شما. علت اینه که انسان میتونه روی 2 تا پا راه بره چیه؟ ولی بقیه موجودات نمیتونن. کسی میتونه بگین؟ نه. اینو میخوام بپرسم بعد شروع کنم اولین اندامو بگم. علت این که انسان روی 2 تا پا راه میره، یک کمکی هم بکنم. تا بچه تا قبل از 1 سالگی چرا نمیتونه روی 2 تا پا راه بره؟ 4 دست پا راه میره. بله؟ نه. چه تغییری در استخوان‌ها، اینم باز یه کمکی بکنم، چه تغییری در استخوان‌ها انجام میشه؟ اجازه من سوالو بگم بعد جواب بدید. چه تغییری در استخوان‌ها انجام میشه که بچه میتونه یه 2 تا پا راه بره؟ میخوام بگم که شما به عظمت خدا، عظمت خدا درون خودتون هست ولی نمیبینید. علتش چیه که بچه در 1 سال به بعد میتونه راه بره؟ نه نمیدونید؟ بگم نه. حالا من خودم میگم وقت جلسه گرفتنش. بله؟ نه. عیزم زمانی انسان میتونه روی 2 تا بار راه بره که گودی کمر تشکیل بشه. دیدی؟ استخوان لگن یه گودی اینجوری داره. یه گودی در کمر داره، یه گودی در سینه داره و یه گودی در گردن داره. زمانی انسان میتونه روی 2 تا بار راه بره که گودی کمر ایجاد میشه. در بچه های زیر 1 سال این گودی هنوز به وجود نیامده. در حیوانات شما اگر نگاه بکنید گودی کمر ندارن. تنها موجودی که گودی کمر داره انسانه و همین عاملی میشه برای روی 2 پا راه رفتن. خب پس از چی شروع میکنیم؟ اولین شگفتی که میخوایم خدا رو ببینیم در استخوان‌های خودمون میبینیم. میایم استخوان رو بررسی میکنیم ببینیم که شما تا حالا اینچنین بررسی کردید یا نه. خب بدن انسان چند تا استخوان داره؟ 206 تا هستن. خب جالب اینجاست که شما قانون سوم نیوتن رو بلدید یا نه. این قانون نیوتن خداوند در جهان آفرینش خلق کرده، آقای نیوتن کشف کرده. پس هر نیروی، هر عملی دارای عکس العمل مساوی در و مخالف جهتش هست. یه مثال میزنم بهتر متوجه بشید. وقتی شما تیراندازی میکنید، گلوله که پرتاب میشه به جلو، عکس العملش چی میشه؟ لگد میزنه به شونه شما. در اینکه این لگد مخرب نباشه، میان در قنداق تفنگ یک فنر میذارن که این نیرو رو خونسا بکنه، که کمتر شما احساس لگد بکنید. خب ما فرض کنیم که 70 کیلو وزن میمونه، بریم رو وزنه 70 کیلو هستیم. حالا اگر رفتیم روی 2 تا پله و پریدیم روی وزنه، چند کیلو نشون میده؟ حداقل 2 برابر میشه 140 کیلو. درسته؟ ما وقتی میدویم یا میپریم حداقل دو برابر وزن خودمون نیرو وارد میکنیم به چی؟ به زمین دیگه، به یه روپاهامون. خب این میشه 140 کیلو. 140 کیلو مخالفش کجا میشه؟ کره مخ میشه دیگه، اسکلت سر میشه. خب شما وقتی میپرید 140 کیلو نیرو وارد میشه به مغز شما، چرا متلاشی نمیشه به مغز شما؟ علت چیه؟ حالا اینو فکر کردین؟ متوجه شدید چی گفتم؟ شما 70 کیلو وزنتونه، بی این دفعه برید روی دو تا پله بپرید رو وزنه، ببینید چند کیلو نشون میده. حداقل 140 کیلو نیرو وارد میکنید، 140 کیلو مخالف جهتش میشه مغز انسان. وقتی که شما میپرید از جوبی، 140 کیلو ضربه وارد و نیرو وارد میشه به مغزتون. مغزتون چرا متلاشی نمیشه؟ علت چیه؟ بله؟ به چی؟ خب حالا اینو ما میان بررسی میکنیم، عزیزان خوب دقت بکنید. ببینیم که خدا رو در استخوان ها میشه دید یا نمیشه دید. شما دیدید که کسانی که کف پاشون کاملا صافه معاف میشن از سربازی. چرا؟ چون نیروی بیشتری وارد میشه. از همین پا استفاده کردن و همین تاغا رو ساختن. این تاغا چرا در زلزله خراب نمیشه؟ برای اینکه هر مقدار نیروی که وارد بشه سری میده به پایه‌ها. بهش میگن تاغ چشمه. وسط کف پای انسان هم یه چنین گودی داره. دقیقا در برایند گودی کف پا استخوان‌های مچ قرار دارن و نهایت دو تا استخوان درشنه و نازکنه. وقتی که شما شروع به حرکت میکنید 70 کیلو وزن میاد روی یه پا، اگر بدوید میشه 140 کیلو، و نهایت برایند قوس پا منتقل میکنه به مچ پا. وقتی به مچ پا 7 یا 8 استخوانی که اونجا هست و دارای قضروف هستن یک مقدار نیرو رو تعدیل میکنن و این نیرو باز دو شاخه میشه، به دو نیروی مساوی تقسیم میشه، میاد به درشنه و نازکنه، بعد میرسه به زانوی شما. در زانوی شما بازم تقسیم میشه. تقسیم که شد میاد استخوان ران. استخوان ران رو خداوند طوری طراحی کرده که حالت یو شکل داره، یعنی صاف نیست، یه قوسی داره و نهایت برمیگرده مثل میم فارسی هست. اینجا دقیقا نیرو نصف میشه، در این پا نصف میشه، در این پا هم نصف میشه. بعد که نصف شد، چرا استخوان لگن به حالت مدور هست، دایره مانند هست، و میاد برایند نیروها یک چرخشی درون استخوان لگن ایجاد میشه، برایند نیروها میاد کجا؟ وارد ستون فقرات میشه. شما اگر ستون فقراتون رو دقت کرده باشید، اولین مهره خیلی ضخیمه، به همین شکل که میریم بالا 5 تا مهره کمر داره، از ضخیم شروع میشه و به مرور میاد نازک میشه. خب اینا هر کدوم در واقع یک کمک فنری هستن. یه مهره یه دیسک، یک مهره یک دیسک، یک مهره یک دیسک، و نهایت اینا دونه دونه اونجا خونسا میشن، همینجور میان بالا میرسن به گردن. حالا چرا استخوان اسکلت سر ما به صورت کروی هست؟ ما در فیزیک داریم که هر نقطه‌ای که هر نیرویی که بر یک نقطه کروی وارد بشه دقیقاً به تمام این کره منتقل میشه. در واقع نیروهای خونسا شده وارد چی شده؟ وارد کره مغز ما شده و در اونجا خونسا شده. و می‌بینیم که اگر تک دست استخوان‌ها رو ما بیاییم مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که چه عظمتی در این استخوان‌ها هست که میاد کسانی هستن که خب 100 کیلو وزنش 120 کیلو یا 240 کیلو ضربه وارد مغزشون میشه و اینا حس نمی‌کنن. این یک شگفتی. بعد دومی شگفتی استخوان‌ها اینه که اگر شما بدنتون استخوان نداشت، یک لحظه چشمو ببندید ببینید که چه شکلی بودید. مثل کیسه‌ای که آب ریختید و سرش هم بستید، هر جا میذاشتن پخش میشدید، شکل همون میشد. غیر از اینه؟ این کارتون باربا پاپا رو دیدید شما؟ مثل یک کیسه خیکی که توش دوغ هست، اگر استخوان نداشتی همین شکلی بودی. پس خداوند زیبایی که به شما عطا کرد یکیش اسکلت و استخوان بندی بود. خب یکی از شگفتی های مهم استخوان اینه که در واقع این نیرو رو به سرعت خونسا میکنه و شما اصلا متوجه نمیشید. دومی اندام‌های بسیار ظریف و با ارزش رو در این استخوان‌ها جا داده، مثلا چشم رو در کاسه سر، مغز و ریه رو در داخل دنده‌ها، و مهمتر از همه سلول‌های حیاتی رو داخل استخوان لگن قرار داده. وقتی که بچه به دنیا میاد تمام مغز استخوانش خون می‌سازه، حتی جفت خون می‌سازه و شبه. ولی وقتی که بچه رشد کرد این مغز استخوان‌ها از حالت خونی و قرمز تبدیل به زرد میشه. فقط 3 تا استخوان هستن که خون میسازن، یکی دنده ها هست، استخوان دهان و ستون فقرات. دقت فرمودید که در آیه 7 سوره مبارکه طارق خداوند به این استخوان جناق سینه و نهایت به استخوان کمر اشاره میکنه. خب پس این دو تا شگفتی، شگفتی سومش اینه که اگر این استخوان نبود، مغزی نبود، اگر مغزی نبود، سلول های ایمنی نبود، سلول های خونسازی نبود، اصلا انسانی وجود نداشت. خب حالا چه کسی در استخوان خودش خدا رو ندید واقعا؟ حالا بیماری اید یعنی چی؟ تضعیف شدن استخوان جناق سینه و استخوان لگن. این دوتا اگر سلولای تضعیف بشه ما دچار بیماری چی میشیم؟ اید میشیم. ایدزم که کسی بگیره دیگه درمانی نداره، ولی با این رژیم قرآنی باز ایدزم درمان داره. دقت میکنیم؟ پس ایدزم ببینید کسی که پیوند کلیه میکنه، داروی سیکوسپورین که از سوئیس وارد میشه میخوره، در واقع با این میاد این عظمت الهی رو داره از بین میبره. یعنی هیچ سلولهای استخوان جناق سینه و کمر رو داره سرکوب میکنه که شما کار نکنید، شما مبارزه با میکروب نکنید، اینا رو میکوبه تو سرشون تا کلیه پس زده نشه. پس ببین نیزن اگر ما استخوان نداشتیم چی داشتیم؟ اصلا حیاتی بود؟ اصلا زندگی بود؟ خب چرا تا حالا نشستید استخوان بدن خودتون رو بررسی بکنید؟ خب پس این سه شگفتی عظیمی که در استخوان‌های انسان هست و مهمترینش مغز استخوان سلول های تی و بی هست، سلول های ایمنی رو میسازه. خب آیا خدا رو ما دیگه چجوری باید ببینیم؟ یه مجسمه بسازن نعوذ بالله بذارن جلو ما بگن این خداست؟ نه. خب این سلول های مغز و استخوان از کجا میفهمه که باید 6 نوع سلول بسازه؟ بعضی از سلول هایی که میسازه تا سالها توی خون ما میمونه، بعضی از سلول ها چند ساعتی بیشتر زنده نیستن. خب این سالها وقتی شما سالک میگیری تا آخر عمر دیگه سالک نمیگیری، این سلول های ایمنی رو میسازه، با سالک مبارزه میکنه و همیشه تو خون شما هست تا آخر عمر بتونه. خب آیا میشه خدا رو ببینیم واقعا تو استخوان یا نمیشه دید؟ عزیز نظرشون چیه؟ خب این از استخوان دومین. اما خب این استخوانم یک موجود زنده است و غذا نیاز داره، یک سری غذاها براش مضره، یک سری غذاها براش مفیده. حالا این غذاهایی که برای استخوان مفیده من میگم خدمت شما، غذاهایی هم که برای استخوان مضره بازم میگم خدمت شما. اما غذاهایی که برای استخوان مفیده، عزیزم تشریف بیارن جلو دیگه. خب عزیزان که میگن عجل فرجه هم میشالله این کلاس ها رو خوب یاد بگیرن، عجل فرجه هم گفتنشون با قبل انشالله تر بکنه. امام ارز کنم که کسی به دردش میخوره که آگاه باشه، کسی به دردش میخوره که ارز کنم شناخت داشته باشه، مسلمونه با علم، با شناخت و با فضیلت. انشالله این کلاس ها که تموم شد عزیزان نظراتشون تغییر بکنه، بینششون فرق بکنه و انشالله به مراتب بالایی برسن. اما استخوان رو عزیزان فکر نمی کنم طالب این نحوی که من عرض کردم، حالا من زیاد نمیخوام توضیحش بدم، همینو گفتم که عرض کردم این کلاس ما فقط یه جرفت هست که عزیزان برن دنبالش. پس ببینید که این مغز استخوان که در سه جای بدن انسان هست، مهمترینش جناق سینه و استخوان لگنه، و اگر اینها از کار بیفتن زندگی انسان از بین خواهد رفت، در واقع در سرطان مغز استخوان عزیزان این دوتا جناق سینه و این استخوان لگن از بین میره که ما دچار سرطان خون میشیم و ممکنه بعد از یک ماه زندگیمون به مخاطره بیفته و نهایت از بین بریم. پس ببینید که غذای این استخوان ها رو بدونید. حالا چه غذایی برای این استخوان مفیده میگم خدمت شما؟ غذاهایی که دارای مواد کلسیمی باشن. حالا نرید همش ماست و شیر بخورید، چون اگر ماست و شیر بیش از اندازه خوردید فوک استخوان میاد سراغتون. حالا انشالله این آیه به قدر این معلوم هم یه جلسه برای شما صحبت میکنیم، ببینید که چقدر شگفتی در این آیه هست. و موادی که دارای فسفر باشه. خب حالا ممکنه بگید که خب پس ماست و شیر نخوریم در چه چیزی کلسیم زیاده؟ عزیزان در مغز بادام خام در 100 گرمش 235 میلی گرم کلسیم وجود داره که در نهایت شما میتونید مقدار کلسیم که در بدن شما جذب میشه و مفید هست 0.3 میلی گرمه، یعنی 0.7 تا 10 میلی گرم در دسیلیتر خون باشه، در این فاصله کلسیم جذب میشه. اگر شد 0.1 دی کلسیم جذب نمیشه. پس اینقدر نگید که مواد لبنی کلسیم دارن. بیشترین مواد کلسیم دار خود چهار مغز به خصوص بادام هستش که اگر میخوایم کلسیم جذب بشه، برای جذب کلسیم ما نیاز به فسفات و نهایت به ویتامین دی داریم. خرما هم که عرض کردم ویتامین دی غنی داره. حالا علتش چیه؟ شما این در چه ماهی؟ ماه شهریور یا مرداد هست دیگه، خرما پزوندش میگن، نهایت شدت نور خورشید هست، این زمان هستش که خرما میرسه. یعنی ماها که در مناطق معتدل زندگی میکنی نمیتونی در مناطقی که خرما هست زندگی بکنی، به خصوص در فصل خرما پزن انقدر گرم میشه و ویتامین دی خورشید، نور خورشید زیاده، که اکثر این ویتامین دی رو چی میگیره؟ خرما میگیره و میرسه. و بیش از 20 بار خداوند در قرآن خرما رو بیان کرده، به یکی از غذاهای اصلی انسان هست که در جنوب میتونم بگم بیش از 70-80% غذای مردم اون منطقه فقط خرماست. خب پس مواد کلسیم دار، فسفر دار و ویتامین دی به درد استخوان میخوره و که میتونیم از این به جای ماست و شیر از کشک استفاده کنیم. عزیزان اگر بتونن در هفته دو بار کالاجوش بخورن، به شرطی که پیاز داغ نکنن، بعد از کالاجوش هم چند تا خرما بخورن، اینا پوکی استخوانشون تضمین میشه، دیگه نمیاد سراغشون پوکی استخوان. تا زمانی که زنده هستن نه پادرد دارن نه کمردرد دارن. و کلم هست به اندازه کافی کلسیم داره، پونه کوهی هست که بیشترین کلسیم رو خداوند درون این قرار داده، چهار مغز هست، بادوم، گردو، فندق، پسته هست. حالا شما این کالاجوش رو با چهار مغز درست کنید، یه مش در چهار مغز بریزید داخل کالاجوش که همه چی داشته باشه. بعد کنجد هست، کنجد با پوست کلسیمش بیشتره تا کنجد بی پوست. بعد سبزیجات خامه، روغن ها هست، مثل روغن زیتون هست، اینها باعث میشن که به راحتی اینا جذب بشن. و یک سری ویتامین ها در روغن محلوله، مثل ویتامین دی باید در روغن محلول باشه. شما میتونید روغن کنجد، روغن زیتون و روغن بادام و یا روغن آفتابگردون استفاده بکنید. نور خورشید هست که شما باید استفاده بکنید و نرمش و ورزش در روز هست. اگر شما این کارا رو انجام دادید هیچ موقع استخوانتون دچار ناراحتی نخواهد شد. اما غذاهایی که برای استخوان مضره و اینو نمیذاره کارهای خودش رو انجام بده و سریع دچار اشکالش میکنه، یکی چای. اولین چیزی که اثر مخرب استخوان داره چای هست عزیزم. چرا؟ برای اینکه استخوان آهک، از نظر طب قدیم سرد و خشکه و مواد اسیدی رو استخوان اثر خیلی منفی داره و مواد اسیدی فوق العاده سریع استخوان رو از بین می‌بره. اما برای آزمایشش خانمایی که ترشی درست می‌کنن، یه ظرف کوچولو ترشی رو بذارن کنار، یه استخون مرغ، یعنی مرغ بخرن استخونش رو نپزن، استخون مرغ رو درارن بندازن تو اون ترشی، 4 روز بعد برن اون استخون رو درارن ببینن درد میزنن نرم میشه، پود میشه یا نمیشه. پس این همه ترشی نخورید بعد بگید پامون درد میکنه، آترز گرفتیم. ترشیجات سرکه هست، خوردن زیادش برای استخوان مضره. ماست، اکثر مردم صبح پنیر میخورن، کلا چیزای سرد برای استخوان مضره. چای شیرینه، استفاده نکردن از نور خورشید، اکثر خانوما مشکی میپوشن، از بزرگ که بیرونم که میخوام برم کرم ضد آفتاب میزنم که مبادا نور بخوره صورتشون، ویتامین دی بگیرن و نهایتا پوکی استخوان. این مرتب میرن این دستگاه های تراکم استخوان سنج، یه 30,000 تومان میدن که تراکم استخوان رو بسنجن ببینن چی هستش. به جای این کارا برید یه خورده آفتاب بخوره تو مغزتون. بعد نخوردن غذاهای ممنوع، اون که در رادیو تلویزیون تبلیغ میکنن، این غذاها رو نخورید عزیزان. سوسیس، کالباس، این غذاها در شأن انسان نیست. یا اصلا این همبرگرها رو از چی درست میکنن؟ خوبش از گوشت کله گاو درست میکنن. شما اگر ببینید اصلا حالتون به هم میخوره. و جالب اینجاست این سویایی که شما میگید خب حالا آرد و سویاست، خب سویای ما رو عزیزان مرغدارای کشور خودمون نمیخرن. سویای کشور خودمون رو مرغدارا نمیخرن، سویا رو از اسپانیا وارد میکنن. چرا؟ برای اینکه نمیتونن کامل روغن این سویا رو بگیرن و نهایت مرغدارا وقتی میبرن مرغ میخوره و مرتب بعدش آب میخوره دچار بیماری میشه مرغ. به خاطر این نمیان سویای ایران رو بخرن، میان چیکار میکنن؟ از اسپانیا وارد میکنن. بعد شما میرید به عنوان گوشت چرخ کرده استفاده میکنید، چون هگزان میزنن به این سویا 36-14 برای اینکه روغن بیشتری رو ازش بگیرن. و وقتی که این ماده رو بهش میزنن، کسانی که اونجا کار میکنن حق کشیدن سیگار هم ندارن، چون تبدیل میشه به یک ماده منفجره خیلی قوی. خب غذای خوبی نمیخورید خانم‌ها و آقایون، به خصوص خانم‌ها دچار ناراحتی‌های عصبی میشید، تیرویدتون ورم میکنه، به قول قدیمی قنباد میاد سراغتون، پس که اومد خودی تیروید کار نمیکنه، خودی پاراتیروید کار نمیکنه، جذب کلسیم و فسفر به تعویق میفته و دچار پوکی استخوان میشید و میگی که خدایا من چیکار کردم که چرا این بلا سر من اومده؟ بلا سر تو به خاطر این اومده که دقت نکردی در خودت، خودتو نشناختی، قضاتو نشناختی، خدا رو نشناختی که اینجوری شدی. حالا ایزان فکر نکنن که ما اینو میگیم به خدا نکرد اهانت به ایزان نشه که میگیم یعنی نه شما از بیخوبون اصلا دین و مذهب نداری، نه ما میگیم یک مسلمان در جهان باید آقای همه انسان‌ها بشه، هدف ما اینه، یک مسلمان زیر دست نباید بشه، یک مسلمان چشمشو ندوزه به سوئیس و ژاپن و کره که براش چادر مشکی ببافه، اگه نبافه این حجابش دچار اشکال میشه، دقت میکنی؟ یا اگر آمریکا گندم نده ما از گرسنگی میمیریم، اگه این کشورهای مثل آسیا و اون قسمت ها به ما برنج نده از گرسنگی میمیریم، مسلمون که نباید چشمشو به دست دیگران بدوزه، دیگران باید چشمشو بدوزه به دست مسلمون ها. شما برگردید زمان اندلس رو بررسی بکنید، مسلمون در دنیا آقای میکرد، حالا چرا به این روز افتادیم؟ اینو خودتون برید بررسی بکنید. پس یکی از شگفتی هایی که عرض کردیم خدمت شما شگفتی اندام هست عزیزان که استخوان بندی رو من عرض کردم خدمت شما، ببینید که چه عظمت این استخوان داره. اگر این استخوان مغزش کار نکنه ما نهایت دو هفته یا سه هفته بیشتر زنده نیستیم. یکی از چیزایی که مغز استخوان میسازه پلاکته که در هر میلی لیتر خون حدوداً 150 تا 350 هزار تا از این پلاکت ها باید باشه، در واقع چسب خونه. اگر این چسب خون رو مغز استخوان نسازه کافیه یک خراش به دست شما بیفته، این تمام خون تو بدنتون حدود 6 لیتر خون همش از این خراش خارج میشه و بند نمیتونید بیارید، یعنی این خراش مساوی با مرگ. خداوند به این سلول های مادر مگاکارسیت ها چیکار کرده؟ دستور داده که این پلاکت ها رو بساز، این پلاکت ها نهایت 10 ساعت بیشتر زنده نیستن. ببین مغز استخوان شما چقدر باید در روز تلاش بکنه بسازه و اینها بیان چسب خون بشن، اگر خراشی افتاد زخمی شد بدنتون بلافاصله خونش بند بیاد. خب حالا اگر این استخوان رو، این مغز استخوان رو خداوند اینجوری قرار نداده بود، شما چجوری میخواستید ادامه حیات بدید و زنده بمونید؟ خب. اما مهمتر از استخوان، یعنی هر کدوم واقعا اهمیت خاصی داره، میرسیم به چشم انسان، دومین اندام انسان. پس یه سفر رفتیم داخل استخوان خودمون دیدیم چه خبره، فقط کافیه یک ذره گودی رو خداوند کمتر قرار بده، انسان باید رو چهار دست پا را بره، اما این گودی رو به اندازه قرار داده که انسان روی دو پا را بره. پس این عزیزان اگر یه مقدار قوس کمر ما نبود ما مثل حیوانه چهار دست پا را میرفتیم. خب حالا میتونیم از خدا گله بکنیم که خدایا چرا این قوس رو به ما ندادی، ما مثل حیوانه دیگه چهار دست پا میریم؟ پس هر نظری که انسان به خودش میکنه واقعا خدا رو میبینه دیگه. خدا رو دیدن چه جوری؟ این قوسی که وقتی به بچه یک ساله میده تازه شروع میکنه دو تا پا را رفتن، وقتی که شد یک ساله این قوس کامل میشه. تا اینکه خب اما سیستم بینایی عزیزان یکی از شگفتی های فوق العاده عجیبیه که وقتی که خود چارلز داروین چشم مورد بررسی قرار داد واقعا به عظمت خدا پی برد. این چیزایی که به چارلز داروین میبندن که گفته که انسان از نسل میمونه اینا درست نیست. اولا نظریه بوده و نظریه هم تا اثبات نشه ارزش علمی نخواهد داشت. اما چشما رو ببینیم که عزیزان چه شگفتی در این چشما هست. ده خدا رو واقعا در چشم خودتون میبینید یا نه؟ هر انسانی دارای دو تا چشم هست. از امام صادق علیه السلام میپرسن که خداوند این قدرت رو داره که کل جهان رو درون یک تخم مرغ قرار بده. امام اینجوری جواب میدن که خب عدسی چشم شما چقدره؟ از یه ماش کوچیک‌تره دیگه. وقتی که نگاه میکنید چه مقدار از جهان رو شما میبینید؟ الان برید تو صحرا نگاه کنید چقدر از فضا درون این به اندازه یک ما نصف ماش جا میگیره. پس اگر این چشم رو به اندازه عدسیش تخم مرغ باشه باز همه جهان درونش قرار میگیره. خب اصلا میدونید که تلویزیون رنگی رو از روی چشم انسان ساختن؟ سه تا رنگ درون چشم انسان هست، سبز و قرمز و سبز و آبی، این هر کدوم داره یک فرکانس. قبل از اینکه اینو من دقیقا بگم خدمت شما، هر چشم انسان در آن واحد یعنی یک ثانیه رو ما تقسیم بکنیم بر یک به توان منهای 12 یعنی یک تریلیون ثانیه، در این مدت زمان چشم انسان 7 میلیون رنگ و سایه رو میتونه تشخیص بده. چشم انسان 7 میلیون رنگ و سایه رو در یک تریلیون ثانیه میتونه تشخیص بده. خب با چی تشخیص میده؟ با شبکیه. شبکیه چشم انسان چقدره؟ 1 میلیمتر مربع. 1 میلیمتر مربع به ضخامت 0.4 میلیمتر مربع. شما 1 میلیمتر مربع ببین چقدر میشه؟ از تای سنجاق تغییر کوچیک‌تره. خب ببینیم که به این چقدر سلول رشته‌های عصبی وصل شده؟ 175,000 سلول در همین 1 میلیمتر مربع هست و 7 میلیون از این سلول ها مخروطی هست. یعنی 7 میلیون سلول رو خداوند در شبکیه 1 میلیمتر مربع قرار داده، فقط مختص تشخیص رنگه. بهش میگن سلول های مخروطی. جالب اینجاست که فلاپی های کامپیوتر شما دیدید هر داخل این سلول های هرمی مانند که مخروطی هست، دیسکت های داخل این سلول ها چیده شده که هر کدوم حاوی اطلاعات خاصی. اگر به شما بگن در 1 میلیمتر مربع چند تا سیم میتونید لحیم بکنی، شما چند تا سیم میتونید لحیم بکنید؟ 175,000 سلول در همون جاست و 7,000 سلول برای تشخیص رنگی که به اینا میگن سلول های مخروطی. و بقیه سلول های استوانه هستید که در دید انسان به کار میره. پس ایزن این لکه زرد یا شبکیه رو شنیدید که این دارای رنگدانه ای هست. 1 میلیمتر مربع در واقع سطح این چشم، این مقدار شبکیه هست که ما میبینیم. خب شما میتونید چند تا سیم عرض کردم درون 1 میلیمتر مربع با لیزر لحیم بکنید و به هم هم نچسبن. نگر به هم بچسبن در واقع ما همه چی رو قاطی میبینیم. دیدی تلویزیون ما رنگش به هم میخوره؟ اگر این سیما به هم اتصالی بکنه این حالت چه حالت ایجاد میشه؟ خب آیا ما میتونیم خدا رو در این چشم خودمون ببینیم و با 3 رنگ 7 میلیون رنگ و سایه رو تشخیص بدیم؟ با 3 رنگ قرمز، سبز و آبی. خب ببینیم که فرکانس این ها چی هست. قرمز، حالا از چشم ما استفاده میکنیم، این چشم زخم رو برای شما علمی اثبات میکنیم، قرمز 570 فرکانس قرمز هست. پس قرمز رو بنویسید 570، سبز 535 و آبی 445. ببینیم که در رنگ آبی کمترین فرکانس ما داریم، فرکانس 445. خب از این آبی چه استفاده میکنیم؟ در تأثیر روانی رنگ ها میگم خدمت شما. پس اونهایی که بچه کوچولو دارن خیلی شیرین و خوشمزه هست، بیان بدن اینها رو چکار بکنن؟ با لباس آبی خوش رنگ بپوشونن، لباس آبی تنشون بکنن تا اینها چشم زخم اثری نکنه. حالا بعد توضیح میدم خدمت شما. خب چیزی که این چشم رو فعال میکنه، خود چشم یک آنزیمی تولید میکنه به نام رودوپسین. ببینیم رودوپسین چه کاری انجام میده. یک پروتئین 40% هستش که شامل پروتئین اسکوتوپسین و کاروتنوئید رتینال هست. پس میشه کاروتنوئید رتینال، یک ماده رنگی هست مثل هویج گوجه فرنگی و کدو حلوایی و خرمالو. این مواد داخل این میوه‌جات هست، میوه‌جاتی که رنگ زرد دارن. اینا دارای بتا کاروتن هستن که برای چشم بسیار مفیده. حالا میگیم چیکار بکنید که چشماتون هیچ موقع پیر نشین. بعد اسکوتوپسین و پروتئینی که تولید میشه 40%، اینا میان با هم ترکیب میشن. برای ترکیبش ما ویتامین آ نیاز داریم. جالب اینجاست که ویتامین آ رو بدن ما میسازه. چجوری؟ شما اگر یک هویج خوردی، بعدش هم یه قاشق روغن خوردی، روغن زیتون، روغن مایع استفاده کردی، این بتا کاروتن در روغن محلول هست و تبدیل میشه به ویتامین آ. این ویتامین آ میره داخل چشم شما، وقتی رفت داخل چشم شما این خیلی سریع اتفاق میفته، در یک تریلیون ثانیه این واکنش شیمیایی انجام میشه. انجام که شد شما میتونید به راحتی ببینید عزیزان. بعضیا ممکنه دچار شب‌کوری بشن. وقتی دچار شب‌کوری میشن ویتامین آ چشمشون کمه، میان یه ویتامین آ تزریق میکنن، شب‌کوریشون برطرف میشه. ولی الان فصل انبه هست، این شربت انبه رو من بگم شما درست کنید، هر لیوانش که میخورید یه قاشق هم روغن زیتون قبلش و بعدش بخورید، ببینید که دیگه کم کم ببینید که چشمتون نیاز به عینک نداره، خیلی راحت هم میبینید، واضح هم میبینید. یه دونه انبه رو، انبه متوسط رو پوستش میکنید، پوستش رو خرد میکنید داخل مخلوط کن، یک لیوان یخ خرد شده میریزید، دو تا لیوان آب میریزید و دو تا قاشق عسل، به مدت حدودا 1 دقیقه این رو مخلوط میکنید. یک نوشابه غلیظ بودن یه لیتر نیم نوشابه به شما میده، نوشابه غلیظی میده، یک لیوانشه که میل میکنید آروم آروم میل کنید، یه نشاط خاصی به شما میده، در نهایت یه قاشق هم روغن زیتون. اینه شما یه هفته دو هفته پشت سر هم ادامه بدید، یعنی یه تغییرات عجیبی در چشم شما ایجاد شده. اگر انبه گیر نیاوردی هویج رو بپزید، با روغن زیتون و لیمو ترش عسل میل بکنید، این حالت ایجاد میکنه. اگه نه کدو حلوایی رو استفاده بکنید شما، این کدو تنبلایی هست، این هم شهرزا هست، یعنی هستش دیگه. ولی خب عزیزان، بس عرض کردیم که این واکنش شیمیایی در چشم انسان در یک تلمسانی اتفاق میفته، وقتی اتفاق افتاد باید میشه شما ببینید. اما کسایی که زال هستن، این رنگدانه ها در چشمشون در شبکهشون وجود نداره، بهش میگن بیماری آلبینیست، یک بیماری ارثیه که معمولا دختران با پسرامو یا دخترخاله پسرخاله با هم ازدواج میکنن، بچه‌شون تمام موهاشون سفید میشه، نور چشمشون رو میزنه، یعنی در واقع مثل عکاسی که تاریک خونه نداشته باشه. دقت فرمودید؟ اینا بیناییشون دچار اشکال هست. پس عزیزان با این سه تا رنگی که خداوند در چشمای ما قرار داده، ما میتونیم به راحتی ببینیم. و جالب اینجاست که 38% کل رشته های عصبی که وارد مغز میشه یا از مغز میاد بیرون فقط مربوط به چشم میشه، که 2.5 میلیون آکسون، یعنی 2.5 میلیون رشته عصبی رو خداوند وارد چشم ما کرده، که بیشترینش در شبکیه ما هستش که 1 میلیمتر مربعی. حالا شما 2.5 میلیون سیمو اصلا میتونید بشماری که بخواید در 1 میلیمتر مربع لحیمش بکنی؟ دقت کردین؟ 38% کلیه رشته های عصبی که وارد مغز میشه یا از مغز خارج میشه مربوط میشه به دو تا چشم انسان. و جالب اینجاست که دوربین از رو چشم انسان ساختن، وقتی که شما عکس میگیرید مجازی و غیر مستقیم میبینید شما رو فیلم، یعنی شما اگر یک شخصی باشید بیسید ازتون فیلم بگیرن، توی فیلم شما برعکس افتادید، پاها بالا سر پایینه. حالا چه عامل این باعث میشه که شما همیشه رو حقیقی میبینید؟ یعنی الان من که این نشستم منو برعکس نمیبینید، این چه عاملیه؟ اگر یه چشم بسته بشه باز با اون چشم من میبینید، دو تا چشم من باز باشه باز حقیقی میبینید. و جالب اینجاست که بعد رو تشخیص میدید، دوربین این کارا رو نمیتونه بکنه. بدن انسان حدوداً 8 میلیون رشته های عصبی داره که 2.5 میلیونش فقط به دو تا چشم انسان وصله. خب حالا ما خدا رو واقعا میبینیم تو چشممون یا نه؟ هر کی نمیبینه دستشو بلند کنه. اگر تونستی یه دونه سیم لحیم کنی تو 1 میلیمتر مربع یا دو تا، سه تا لحیم کن که به هم نشستن، یه جایزه داری. حالا بیا 2.5 میلیون رشته عصبی رو تو 1 میلیمتر مربع لحیم کن که به هم نشستن. چرا قدر خودتون رو نمیدونید؟ پس خداشناسی باید بریم کجا؟ بریم توی مبارکه، توی تنور ببینیم خدا رو، که چند نفر زیر دست پا بمیرن. حالا چه غذاهایی برای چشم مفیده؟ عزیزان در همین زمینه که سوال دارید بنویسید، آخر جلسه براتون توضیح میدم. غذاهایی که برای چشم مفیده. عزیزان این توصیه رو من دارم برای خانواده ها که میخوان اگر بچه هاشون در سنین پایین دچار پیرچشمی یا دوربینی یا نزدیک بینی نشه، بیان روده یا اجابت مزاج بچه ها رو کنترل کنن. اگر بچه دچار یبوست بشه، بعد از مدت زمان کوتاه این بچه عینکی خواهد شد. اونایی که میگن حرف شما درست نیست، برن تو خانواده ها بچه های کوچولی که عینک زدن بررسی کنن، ببینم کدوم بچه که عینکه و یبوست نداره، کدوم بچه عینکه که دهنش بو نمیده، کدوم بچه عینکه که اذیت نمیکنه خانواده رو، بهونه نمیگیره. دقت فرمودین؟ پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماد المعده تو بیت کل دا، یعنی اگر معده تو گوارش تو خراب کردی همه جای بدن صدم میبینه. اولین جایی که صدم میبینه چشمه. حالا ممکنه بگید ارتباطش چجوری؟ ارتباطشو بگید. برای اینکه چشم انسان تشکیل شده از مویرک ها، شارک نداره. وقتی که ما دچار یبوست میشیم، گازهای اندول، اسکاتول، فنول، سولفور، هیدروژن ایجاد میشه که سمیه، در نهایت سم پتوماین ایجاد میشه و جذب دوباره خون میشه، اعصاب به هم میریزه، غذا به راحتی نمیریزه به چشم، سلولای چشم درست تغذیه نمیکنن، در نهایت اون کره چشم از اون حالت عادی یا کشیده میشه یا له میشه، مثل گوجه فرنگی که خورده زمین له شده، یا گوجه فرنگی کبابی دیدید درازه. به هر حالتی که در بیاد انسان عینکی میشه. اگر بین این دو تا باشه، انسان چشم طبیعی داره، هیچ مسئله‌ای هم نداره.